بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. خب یه مسئله تو همین تجمع ایرانیان مقیم امریکا اتفاق افتاد و حضور پرویز ثابتی ساواکی بود. دیدم خب خیلی حرف و حدیث و بحث به وجود آورد. نکات مهمی رو میخوام خدمتتون راجبشون بگم. خب بحث زیاده ها، یعنی نمیشه توی 10 دقیقه رو مسئله رو حل کرد. منتها میخوام حالا که دارید تحلیل های مختلف رو میبینید و میشنوید، عرض بنده هم کنارش بگذارید و تحلیل بکن. ببینید از چند منظر این قابلیت بررسی داره. اولا خود کاراکتر پرویز ثابتی، یعنی ساواکیه مثل بقیه ساواکیه نیست، متفاوت تره. این آدمی که موفق به فرار میشه، میره بیرون، بعد اون هم کار میکنه. بنده معتقدم دخترش خیلی کار کرد. اینا نسب اینها نامین از یهودی های بهایی شدن، اصالتا یهودی بودن، بهایی شدن و در ساواک هم خب نفوذ زیادی داشت. عملا خب بخش امنیت دست این آدمه و اون کسی که با مبارزین در مواجهه است اوست. یعنی آنچه که مردم از ساواک میگن یعنی پرویز ثابتی. حالا مثلا ساواک اداره دوم هم داره، داره رو اطلاعات خارجی کار میکنه، کشور خارجی کار میکنه. اداره هشتم داره، مثلا نمیدونم مثلا ضد جاسوسی داره، اداره اینا مختلف داره. اما اون چیزی که پرویز ثابتی رو متمایز میکنه این که یعنی ساواک، مردم دریافتشون از ساواک. همینطور که همین الان به نفع بی فلانی اطلاعاتیه، با کسی که مثلا اطلاعات خارجی داره و کشور خارجی کار میکنه منظورشون نیست. منظور اطلاعاتی نه، همون کسی که تو داخله و در واقع اون با مردم و با سیاسیون داخلی و اینها در واقع درگیر و در مواجهه است. پرویز ثابتی همچین کسی. اما چه اتفاقی افتاده؟ برای چه رونمایی میشه؟ من چند تا نکته داره. اول یه بخشی رو میگم، برمیگردم بخش دوباره بخش اول که عرض کردم و تکمیل میکنم خدمتتون. ببینید غربی ها وقتی اومدن به نتیجه برسن که برای جمهوری اسلامی آلترناتیوی درست بکنن، اونا خب چیکار کنن؟ یه جریانی مثل سلطنت طلبه ها یه گروهن، یه جریانی مثل مجاهدین خلق منافقین یه گروهن. خب اینا با هم همخونی ندارن. یعنی وقتی از منافقین میپرسی، دشمن اولیه خودشون رو قبل از جمهوری اسلامی سلطنت طلبا میدونن، شاه میدونن. شاه کلی از اینا رو کشته، کلی از اینا رو اعدام کرده، تیروار کرده. اصلا اینا اولین گروهایی بودن که مشی مسلحانه داشتن در مقابل شاه ایستادن. خب پس اینا آبشون توی جوب نباید بره. و یه سری اپوزیسیون صورتی رنگی جدید هم هستن که ناخالی در واقع با اون سابقه دارا نیستن و خیلی محل توجه به این شکل ندارن، بیشتر رسانه‌ای ان و مسیح نژاد و امثال هم. خب یعنی حالا طیفی که حالا شاید بگیم مثلا دموکراسی. خب دموکراسی هم باز با سلطنت میونه ای نداره. خب یک دعوای پنهانی بین اینها هست. امریکا یا خصوصا در دوره پومپئو، دقت بفهمید، پومپئو وقتی وزیر امور خارجه میشه، شما این وزیر امور خارجه نبینید، اون رو رئیس CIA ببینید، قبلا رئیس CIA بوده. خب او وقتی میاد به دنبال میگه که همه اینها رو یک اجماعی به وجود بیاره، میاد چیکار میکنه؟ به زورم که شده میخواد اینا رو همه رو در یک ظرف بگنجونه، هرچند اینا بعضن تضاد ذاتی و ماهوی با هم دیگه دارن. خب این که میگه تشکیلات و شبکه کار مجاهدین خلق، هیچ کدوم اینا مثل مجاهدین خلق کار منافقین کار تشکیلاتی نکردن. از اون طرف به شدت منفورن. سلطنت طلب و اوضاعشون از حیث مقبولیت از اونا بهتره. خب اینا میخواست همه رو برداره بیاره زیلی و آدمی هم ندارن که بخوان علمش کنن. یعنی به این حول چه کسی این شکل بگیره؟ شما نگاه بکنید، یعنی یکی از خوشبختی های جمهوری اسلامی اینه که به هیچ اپوزیسیون معقول جا افتاده درست حسابی نداره. یعنی هر کدوم اینا رو نگاه میکنی، مثلا این جمعیتی کنار هم دیگه نشسته بودن، اومده بودن یه اجلاسی گذاشته بودن، پهلوی بود و این حامد اسماعیلیون بود و این دختر خانومی که تازگی رونمایی کردن نازنین بنیادی و مسیح علی نژاد. خب این واقعا یه تیم خنده‌داریه دیگه. خب محل توجه واقعا نیستش. یعنی این جز شانس‌های جمهوری اسلامی که اپوزیسیون درست حسابی نداره، یعنی جایگزینی نداره. خب مردم وقتی میخوان مقایسه بکنن میگن خب ما با کی باید مقایسه بکنیم اینا رو؟ خب اون رضا رب پهلوی که مشخص هستن حرفی، اون اصلا آدم چی کاره بوده؟ یعنی چه فضیلت ذاتی داره این بنده خدا؟ هیچ. این که از تخم ترکیه یه نفره، حالا آیه تخم ترکیه یه نفر است، خودش هم به ذات مثلا کاری کرده، مثلا درس درست حسابی خونده. این ما میگه ما از اون جنر بذاریم کنار، کاری خودش، یعنی اینو فرض بکنیم که بذاریم کنار، این شغلش چیه؟ نه کجا نون در آورده تو این سالها؟ از اون بیش از 30 میلیارد دلاری که پدرش برداشت از ایران برداشت برد، این نظر ما نیست، این حرف ما نیست، نشریه خارجی که بزرگترین سرقت فساد اقتصادی تاریخ مال ایناست. خب اینقدر بردن که هنوزم دارن مثل شاه زندگی میکنن، به این دقت بفهم. خب نازنین بنیادی که اصلا عضو یه فرقه صهیونیستی مسیحی، حالا بیاید نگاه کنید، مثلا اینو به عنوان پرستوی برهه فرستادن بره خدمت شما عرض بکنم دمپر تام کروز باشه که اونم تعاملش نکرد، بعد تنبیه شد و مجبور شد بهش توالت شور دادن، گفتن باید توالت بشوری و بعد توی فیلمای آوردنش بالا و آروم آروم یه ضعفایی رو اونو تو ایرانی تشخیص میدن دیگه، میگن اینا مثلا غرب گران، یه خورده سلبریتی زدن، یه سلبریتی جهانی معرفی کنیم که تو فیلمای خارجی بازی کرده، تو همین سریال ارباب حلقه هاست چیه اخیراً، مثلا اون بخش مربوط به میدل ارث، نه میدل است، خاورمیانه، نه شرق، یعنی معادل خاورمیانه دو گذاشتن و اینو اونجا قرار دادن. خب نماد ایرانی She used to be the girlfriend of Scientology's biggest star. Within a month, Nazanin was living with Cruz. While at his house in Telluride, Miscavige came to visit. Overcome by a severe headache, Nazanin had a hard time understanding Miscavige, which infuriated him. The next day, Cruz, inches from her face, pounded his fist on the table and screamed at her for insulting the head of the church. 2 weeks later, church henchman Tommy Davis delivered the news to Nazanin. The relationship with Cruz was over.
And they agreed to do punishments like cleaning out the public bathrooms on her hands and knees with a toothbrush, while other people she knew were sort of stepping over her.
مسیح هنیزه کسی که راجبش نمیخواد حرف بزنیم، یه بدیهیه. محمد اسماعیلون هم یه کسی که بعد از ماجرای هواپیمای اوکراینی در واقع سر از تخم در آورده و در واقع ریبرند شده مریم رجویه، یعنی منافقین چون خیلی منفورن آوردن خودشون رو ریبرند کردن. خب اینا برای همین شما نگاه بکنید او همون حرفای مریم رجوی داره میزنه. خب اما خب رجوی ها انقدر بس این فرقه منافقین منفورن که هیچ جوره نمیشه اینها رو با هیچ آبی شستشون، مجبورن ریبرندشون کنن که حامد اسماعیل. خب حالا اینا تا اینجا رو دقت بفهمید، چه کسی میخواد بزرگ اینا باشه، حول چه کسی شکل بگیره؟ نگاه تیم پومپو این بود که این فرد میتونه روبه پهلوی باشه. یعنی چی؟ یعنی که فرقه مجاهدین براشون بسترسازی کنه تو جامعه، جنگ درست کنه، آشوب درست کنه، کشت و کشتار انجام بده، چون اون کار تشکیلاتی انجام نه، و عمدن هم سفر خودش و حضور خودش در مرکز مجاهدین در آلبانی رو رسانه‌ای کرد پومپو. پومپو رو من خوب میشناسم، من باور کن تک تک پستایی که این میذاره تو اینستاگرامش میرم چک میکنم، یک آدمی به انجیل کالف وحشی وحشتناک، خب قائل بر خروج مسیح به زودی و قائل بر جنگ آرماگدون، فکر کن یه آدم معتقد از این حیث، رئیس سازمان سیا بوده، بعد الان یه زمان وزیر امور خارجه بوده، الان هم با اینکه مسئولیتی نداره پیگیر پرونده ایران و ازش کمک میگیره. حالا اگر این روبه پهلوی رو بخوان لیدر بذارن، در رأس بذارن، یه سری داشته هایی داره گذشته پهلوی، خب که واقعا ننگینه، اینا باید پاک میشد. خب دونه دونه اینها رو شروع کردن کار کردن. اونم چی بود؟ اونم این بود که مثلا و این با جریان نفوذ در داخل همین پیوند خورد، حالا اونجا نقش پرویز ثابتی رو خدمتتون خواهم گفت. اومدن چیکار کردن؟ شروع کردن به سفید کردن اینها. مثلا قصه کشتن تختی، خب مرحوم تختی، آقا این باید یه اتفاقی بیفته که آقا جا بیفته که اصلا این خدمت شما عرض کنم خودکشی کرده. عجیبه، مثلا فیلم تو داخل ساخته میشه، میرن یک نفر رو پیدا میکنن که نقش مثلا تختی رو بازی کنه، شایعه میکنه فرزند خود تختیه، پسر تختیه، در حالی که اصلا ببین سنش اصلا نمیخوره، مثلا ده هفتادیه پسر، نمیم چیزی. خب و عجیبه، این آدم فامیلش تختیه، شبیه تختیه، مثلا هیچ ربطی به تختی نداره، یعنی نسل روز برنامه تلویزیونی درست میکنن تو برنامه تلویزیونی صدا و سیما. خب چند نفر رو برمی‌دارن میرن که اثبات کنن که تختی در واقع خودش خودکشی کرد. ببین یعنی اون چیزایی که تو ذهن مردم ثبت شده، یعنی هر خیابون الان تو تهران، تو ایران، شهر ایران نگاه بکنی، یا استادیوم تختی داره، یا خیابون تختی داره، یا ورزشگاه تختی داره. یعنی تو هر شهر، من به عنوان کسی که خیلی از این شهرها رفتم، چرخیدم، سخنرانی کردم، یا بعضا زندگی کردم حتی به خاطر شغل پدرمون، خب اینا رو رفتم دیدم. یعنی اون شهرهای ما، خب این باید این خاطره بشکنه. یکی از این نکات ساواکه. ببینید در جنایت کار بودن ساواک کسی شک نداره. همین الان که پرویز ثابتی اومد در واقع از اون زندگی در اختفا بیرون اومد، خوش علنی کرد، عکس گرفت و 86 سالگی، خب صدای این ساز و مجاهدین در اومد. خب موجب یه نوعی از در واقع یه نوعی از اختلاف حتی بینشون شد. اما چرا این کار انجام میدن؟ چون اینا میدونن که باید ساواک رو پاکسازی کنن. ما آدمی که واسه ساواک شکنجه شدن زندن. همین موزه عبرت هست، شما برید ببینید مستنداتی که اون طرف شروع کردن خدمت شما عرض بکنم تمسخر کردن و یه حرفای شازی در مورد شکنجه زدن و قصه خرس و اون آیه چی و خب اینا چرت و پرته. اینا نه، اما دستگاه آپولویی که اینا میذاشتن، کسافت کاریایی که میکردن اصلا عجیب غریب بوده. خب شما برید مثلا ببینید منوچهری چی کار میکرد و قصه لحاظا، خب یک وحشیگری عجیب غریبی که در دنیا نمیگم بی سابقه بوده، کم سابقه بود واقعا. خب اینا کسایی بودن که یا CIA اینا رو آموزش داده بود یا موساد. و اینا الان اگه دقت بفهمید از یه هفته قبل از اینکه رونمایی بشه از این توفه پرویز ثابتی، شروع کردن عمل ساواک حبس. آقا مگه کیو زد؟ اینا خودشون مش آدمکش بودن، امنیت کشور داشتن میریختن به هم. خب اینا مجبورن بیان این کارو بکنن. چیکار بکنن؟ وای میسادن نگاهشون میکنن و اون گزارش‌های شاذ و این قصه خرس و نمیدونم چیزا رو مثلا بیان مطرح بکنن. نه اینا چرت و پرته. خب اون چیزی که وجود داره واقعیت اینه که شکنجه‌های وحشیانه میکردن، آقا تعرض، تجاوز، هر چیزی که به ذهنتون برسه تو ساواک انجام داده.
کادرهای مخفی رو اگر دستگیر میشدند پس از شکنجه با سیانور یا سایر وسایل مثل نمیدونم اسلحه احتمالاً که مجهز به صدا خفه کن باشه از بین میبردن. در یک مورد خاص یه همچین موردی هم برای ما اتفاق افتاد، به این ترتیب که 3 نفر از اعضای یک سازمان با اسامی سعید کرد قراچولو، محمود وحیدی و محمد رضا کلانتری که از طریق تعقیب و مراقبت و شنود تلفنی به اینها دسترسی پیدا شده بود دستگیر شدن، که ما ابتدا مشغول بازجویی عادی از اینها بودیم. بعدن هوشنگ یزغندی به ما گفت که اینها رو گفتن باید فشار بیارید. در نتیجه ما مقداری اونها رو شکنجه کردیم و اونها هم مختصری اطلاعات دادند. بعد از 2 روز هوشنگ یزغندی عنوان کرد که این افراد باید از بین برن، که این مسئله ابتدا مورد اعتراض من و سعید میرفخرایی معروف به سعیدی قرار گرفت و گفتیم این امر رو نباید انجام داد و به هیچ وجه صحیح نیست. بعد از بحث‌های فراوان ازغندی گفت تمام این مطالب رو با ثابتی صحبت کرده و اونها نپذیرفتند و چون شما در جریان قضیه هستید باید اونها رو از بین ببرید و ضمناً خود من هم هستم، یعنی خود من هم شرکت دارم. وقتی من به عنوان رئیس کمیته در این کار دخالت دارم و شرکت دارم، شما هم مجبورید. بعد از 1 یا 2 روز لباس‌های اینها رو پوشوندیم، سوار آمبولانسشون کردیم و در همون محوطه اوین از غندی 3 تا قرص سیانور داد که این قرص‌ها رو من و سعید میرفخرایی به اون 3 نفر دادیم.
ببین اینا یعنی به کسی رحم نمی‌کردن. کل جریان سینما و هنرمندان قبل انقلاب دستشون بودن. کلی آدم با تصادف کشتن، کلی آدم رو توی درگیری ها کشتن. گفتن آقا فلان معلومش قاتل اینا کیه؟ میگه اینا که دیگه من نمیگم، به روز وسوق داره میگه. ببینید مثلا برخورد اینا با سینما که تهدید به مرگ.
اولین سوالش این بود که شما چرا فیلم جوازم رو بازی کردید؟ گفتم من یه بازیگرم، کارم بازیه، فکر میکنی من با اینجوری چیکار بکنم؟ گفت نه، چرا جوازها رو انتخاب کردید؟ من میدونم شما به دربار رفت آمد دارید، من میدونم که میرین اونجا و میان، ولی با همه اینا تعجب میکنم شما که میرین دربار میان، شما چرا این فیلم رو بازی کردید؟ گفتش که اگر توی فیلمی این جمعهشه توی فیلمی یه اسلحه بدن دست اون هنر بشه این فیلم یعنی نقش و بگن شاه مملکتشو بکشی میکشی. گفتم که اگر من داستان دوست داشته باشم، اگر داستان اجازه فیلم شدن داشته باشه، نقشو من دوست داشته باشم، خب بله. گفت اشتباه میکنم. گفتم چرا؟ گفت نه دیگه. گفت ببین آقای مسئولی، بذار خلاصه بهت بگم، من نمیخوام زیاد طول بکشه قضیه. من خودم شما رو خیلی دوست دارم، همه فیلمات هم هر شب نگاه میکنم، میرم میرم سینما این ور اون ور، هر جا باشه میرم میبینم. اما نکن این کارو نکن. گفتم کدوم کارو؟ شما یه جوری حرف میزنی که من یه کار خلاف مرتد. نه میگه نکن. ببین شب از مهمونی در میای، سوار ماشینت میشی، همینچه که داری میری یه کامیون میکوبده به دیوار، ساعت 12:02 بعد از نصف شب کسی نمیبینه، یه کامیون چون میکوبه به دیوار، یه بطری مشروب میزنه تو ماشینت، کیهان و اطلاعاتم فرداش میمیسن به روز مصورت مست در حال رانندگی زد به دیوار. این یه نمونشه. من برات یه میلیون نمونه میتونم بگم که میتونی از بین بری و هیچ اتفاقی هم نیفته. آقا ما رو یه ترسی برداشت. کاری نکردیم که. باور نمی کنیم شما، من از اونجا آمدم بیرون برای مدت 7-8 ماه، حالا به قول ما ترکان نایتمر می دیدم من. چراغ تو آینم روشن میشد سرعتی میرفتم از این کوچه به اون کوچه، از این کوچه به اون کوچه که بعد میانه گمش کنم از ترسم.
منتها چرا الان دارن هنوز سفید سازی میکنن؟ دلیلش چیه؟ اینجا من این نکته ظریفی میخوام بگم، این که ببینید پرویز ثابتی تو همین شلوغی های اخیر کشور تو 100 روزه نقش شبکه ساواک هنوز پررنگ بود، یعنی اینو یه جریان داخلیش اینکه اینو رهبری اشاره کردن، خیلی هم نکته دقیق و ظریفی ها عنایت داشته باشید. چرا ساواک های شبکه داشت و اینه حفظ کرد بعد 40 سال، یعنی ساواکی هایی هستن تو ایران دارن کار انجام میدن، اینا کیان که اینا رو سر خط کرده؟ این مفصل عرض کردم، خیلی مفصل یوز بعد راجع اینا سخنرانی کرد، اصلا بعد پا وایت بورد بگم بنویسم یادتون نره، شبکه رو بعد براتون بکشم. خب این که به شبکه بی سیم ربط داشته، خب اون زاغای شبکه بی سیم چه هیچ کدوم بعد از انقلاب کشف نشد، که توش مواد منفجره بود، توش طلا بود، توش دلار بود، توش بی سیم بود، اسلحه بود، اینا برای روز مواد گذاشتن که اگه وقت ایران دست شوروی افتاد بتونن قبل از اینکه از امکاناتش بهره ببره، ضد کمونیست بودن دیگه، دولت شاه تو چه امریکا بود، بتونن سریع نابود کنن همه چی، پالایشگاه دست شوروی سالم ندن. اینا چی شد؟ این زاغه ها کجاست؟ چرا یکی شما پیدا نکردیم؟ اینا استفاده شد، اینا در بمبگذاری های سازمان مجاهدین خلق استفاده شد. شما از اون طرف پس میگید چجوری ساواک و مجاهدین خلق؟ بله این پیچیدگی ها رو داره، حالا باید براتون عرض کنم. یکی دیگهش خود شبکه پرویز ساواک. ببین ساواک در دوره نصیری تقریبا شده بود یه بنگاه معاملاتی. نصیری که آدم از نظر اقتصادی به شدت فاسد، به حدی که دیگه گندش در اومد که خود شاه همینو فرستادش پاکستان، گفت برو سفیر ایران در پاکستان باش. بعد دید واقعا اوضاع خراب و بدجوره، برای اینکه بتونه خود مردم آروم بکنه خواستش، وقتی فراخوندش انداختش زندان، و این کسیه که نصیری، کسی که خود شاه گرفتتش، دقت بفرمایید، اینو دیگه جمهوری اسلامی نگرفت و انقلاب که شد این جزء کسایی بود که واقعا اعدام شد، جنایت فراوانم کرد، به شدت فاسد، اصلا جلسات اقتصادیش رو دفتر ساواک می‌ذاشت، کاسب به معنی واقعی کردم، عملا او که حواسش پرت جای دیگه، اینا بودن ساواک میچرخونه. پرویز ثابتی چند سال پیش اتفاق میفته، میاد تو برنامه وی او ای اشتباه نکنم ظاهر میشه و از کتاب خودم رو کتاب خودش حرف میزنه، مصاحبه تلفنی و در دامگاه حادثه، تو اونجا مدعی میشه از بین مبارزین قبل از انقلاب ایده رو این با زن آلوده کرده بوده، دقیق بفهمید، ایده رو با زن آلوده کرده. کی بود؟ هول و هوش انتخاب خبرگان بود. خب چرا این تو اون بره سر کلهش پیدا میشه؟ محل توجه دقت بفرمایید. عددی که پرویز ثابتی میگه عدد بو گنده و دروغ هم میگه به نظر من، خب اما یک دهم اون، مثلا یک پنجم اون، اون میگه چی؟ برمی‌داشت با یه قصه، با یه قصه که یه آقای میرفت سراغ اینها، میگفتش که زنش رو سه طلاقه کرده و الان نیاز به محلل داره. حکم شرعیه که یه نفر یه زنش رو سه مرتبه طلاق داده بشه، این دیگه خوشش اومده و بازی گرفتن. یه حکم شرع یه حکم گذاشته که این دیگه این کار انجام نده. خب میگه اگر یه بار دیگه این جنسش دوباره بتونی بری هی عقدش کنی هی طلاقش بدی، مسخره بازی که نیستش که، باید یه شوهر دیگه کنه. خب این دیگه به غیرتش بر بخوره دیگه. این میرفت حالا هر دلیلی بوده بالاخره این سه طلاقه کرده، میرفت سراغ این فرد و ازش میگفتش که از اون میخواستش که بره حالا به عنوان محلل وارد بشه، اصطلاحا بهش میگفتن. خب و به کسی دیگه اعتماد نداره، فقط به او اعتماد داره. نیست. حالا این کی بود؟ هم اون مرد هم اون زن آدم ساواک بودن، در واقع پرستوی ساواک بودن. این بدبختو میکشتن، این یعنی کار حرامی انجام نداده بود، یه کار شرعی به زعم خودش کرده بود و این افراد رو اینطور آلوده میکرد. خب و از اینا تصویر تهیه میشد و ازشون میخواستن که حالا یه تو زمین بازی شاه بازی کنن و سواک بازی کنن، ازشون خواستن این حرفو بزن اون حرفو نزن. و افرادی که نسبتا مؤثر بودن توی اون بره، سخنران بودن، خدمت شما عرض بکنم، کار میکردن، اینا رو تونستن آروم آروم پرویز ثابتی این شبکش این کار انجام میده. خب یعنی اخلاق و این مسئله اصلا برای اینا ذره اهمیت نداره. درست در همون هولوش انتخابات خدمت شما عرض بکنم خبرگان بود که خب ما میدونیم چه اتفاق میخواست بیفته. بی بی سی رسما لیست داد، رسما لیست داد، لیست موسوم به بی بی سی، برای اینکه یه سری افراد رو بتونن وارد خبرگان رهبری کنن. خب و سه نفر رو به صورت ویژه از لیست خبرگان بنازن بیرون، آیت الله مصباح و یزدی و جنتی. خب که موفق هم شدن، فقط جنتی تونست بره توی خبرگان، اونم جز نفرات در واقع آخر. خب یعنی اون دو نفر حذف شدن. اما یک اتفاق افتاد که من اینجا معتقدم بنده خدا بعید خودش بدونه تو چه زمینه بازی بود، این که یک نفر از کسایی که قبل از انقلاب ازش عکس و فیلم گرفته بودن رو آوردن توی برنامه گفتگوی اینترنتی، آقای رشیدپور. آقای رشیدپور رو من در حد یه مجری میدونم، بعید اون فهمیده باشه که والا برن ازش بپرسن که کی ازت خواست آقای شجونی رو دعوت بکن. من خودم این از آقای شجونی پرسیده بودم. خب اون یک زمانی با ایشون ما رفتیم این روستای منتظران، روستای ایستایی، روستای سمت طالقان، اینا اصالتا تبریزی هن، اومدن اونجا یه منطقه رو گرفتن و یه زنی عجب غریبی دارن دیگه، مثلا برق ندارن و فلان، جالبه مثلا بعد دیدن. یه بار با هم بودیم، من اونجا تو راه ازشون پرسیدم، خب مفصل هم صحبت کردم راجع به شکنجه ها و نمیدونم چه و چه، اینو خودم دارم که آیه شجونی رو برداشتم. خب و آیه رشیدپور عملا یک تو اون برنامه یک تاییدیه گرفت از این فیلم هایی. مثلا مرحوم فلسفی قبلا گفته بود که اینا مونتاژ بودن، فیلمش هست که مرکز اسناد انقلاب اسلامی مصاحبه کرده، هم فتوشاپ ما دیگه الان مثلا میگن، حالا عکس اون برای فیلمه، حالا مونتاژ. این اومد یه تاییدیه گرفت که نه این نیست. خب آیش جون اونجا میگه، میگه که نمیدونم اینا آی فلسفه این طرفی میرفه این طرفی میرفه، حسابش خود گوینه چقدر نامردن. خب پیغمبرش هم زناشویی، پیغمبران هم زناشویی داشتن، اولیاء خدا هم زناشویی مثلا داشتن، این چه کاری نمیان سوء استفاده میکنن؟ اون کسی هم کسی هم فعل حرام انجام نداده بود. و خلاصه یه تاییدیه ضمنی از ایشون گرفتن و بعد چند وقتم پخش کردن این تصاویر.
حتما به گوش خودتون هم رسیده اتهاماتی که اون مقام ساواک بارها علیه شما مطرح کرده. پرویز ثابتی در کتابی راجع به شما صحبت میکنه، راجع به یک سری عکس ها صحبت میکنه، شما هیچ وقت جواب روشنی به این قضیه ندادین.
این برنامه برای چند نفر از وعاظ مشهور تهران انجام دادن،
ساواک انجام داد
و به اعتراف خودشان برای 300 نفر در بازجویی از من تهدید کردند، گفتند با ما با ساواک باید همکاری کنیم و الا، گفتم و الا چی؟ رفتن دیدم دو نفری یک چمدان به این بزرگی رو دارن میکشن میارن. چمدان آورد، میز ما هم خیلی بزرگ بود. آقا این چمدان رو وارونه کردن روی میز. اون میز دیدم پر شد اینقدر عکس بنده با یه خانمی.
آها، مونتاژ کرده بودن این
هر چی کرده بودن. بله. بعدم به من گفتن ما برای 300 نفر سناتور وکیل.
نه حاجا، اون عکس ها رو مونتاژ کرده بودن.
بعد عرض میکنم الان مونتاژ رو من میگم.
آها،
تاکسی رو گرفتم رفتم راست منزل آقای چیز، آقای مرحوم آقای فلسفی. سلام اولت، گفتم آقای فلسفی تو هم پدر مایی هم رئیس وعازی، من امروز صبح دزدیدند بردند یه همچه مثال. آقا یک مرتبه اولا اون گفت که نگاه برای خودم هم درست کردن.
اه، برای آقای فلسفی هم این اکسه
بود؟ بله، من اطلاع نداشتم. حالا من میگم، الان من میگم آقا فلسفی پا شد و راه رفت و قدم زد و سخنرانی کرد و داد زد و گفت آقا غلط کردن، اون کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده. گفت قوت قلب، گفت آقا این مونتاژ کردن، اله کردن، داغون کنن تو را، اله کنن، استادگی کن، مقاومت کن، چلیم کن، چلیم کن. آقا ما یک ذره حالمون جا آمد، آمدیم بیرون، تاکسی تاکسی تاکسی، دیدیم یه آقای ما را سوار کرد. رفتم تو ماشین دیده شناختم، دیدم مرحوم شیخ جواد مناقبی واعظ که فوت شد. مناقبی ما رو نشوند و از اون خیابان ری آورد تا سر امین حضور. به من گفت که شجونی دیدی؟ گفتم که نه. دست کرد تو داشبورد ماشین،
عکس نشون داد،
دیدم
با همون خانمی که عکسش باشم،
همون خانمی که عکس ما بود.
من آج آقا یه جسارت میتونم بکنم. شما میفرمایید که آقای فلسفی فرمودن که انبیا هم میرفتن تو بستر زناشویی. این در تضاد با اینه که عکس مونتاژ بوده. بالاخره اون کسی که عکس گرفته اشتباه کرده، عکس گرفته، یعنی که عکس مونتاژ بوده.
بعدها در مورد آقای فلسفی اسم یک نفر رو که من نمیارم، حالا اعدام شده یا مرده، آوردن که اون عمدن برای ضایع کردن آقای فلسفی با این خانم آشنا شده و این خانم هم طلاق گرفته. برای ببین این سواک پلیده، پوچه، پلشته، کسافت، حالا تو خارج نشسته ثابتی. مگه آخوند کیه؟ آخوند همه فرزند مشتا حسن و قبل حسن و حاجی فلان،
زندگی شخصی داره،
زندگی ممكن. داره زن میگیره.
بقول خب پس حاج آقا اکسا منتاج نبودن، واقعیت
ببین مونی را که به
مرحوم، من راجع به خود شما میخوام بپرسم، اکسای شما منتاج بود یا واقعیت داشت؟
ایشالله منتاج بود،
ایشالله منتاج.
یعنی یه بدبستون داخلی داشت. به این دقت بفرمایید، خواهش میکنم. خب یعنی یه اتفاق بود که پینگ پونگ از داخل به خارج صورت گرفت و از خارج به داخل. خب که اینا در واقع من احساسم برای بود یه خط و نشان کشیدن بود. خب حالا اون کسی که فرض بفرمایید قبل انقلاب مثلا یه آدم بوده، مثلا 30-40 سالش بوده، 50 سالش بوده، چه میدونم، حالا الان یادم مسنه خب و شاید یه مسئولیتی یک جای داره. اینا تهدید بود، یعنی به قولی یکیو پخش میکنن بقیه حساب کار دستشون بیاد، یکیو میزنن بقیه حساب کار دستشون بیاد. ببینید یعنی مصاحبه وی او ای با پرویز ثابت اونور ببینید الان میتونم. و الان میدونیم در اتفاقات 100 روز اخیر کشورمون رگای ساواک حضور داشت. این شبکه پرویز ثابت قبل انقلاب این انتقال داده خارج و در اختیار CIA و موساد قرار میگیره. اینها یه افرادی رو در داخل خود کشور تونسته بودن سرخط کنن که تو بزنگاه ها علیه انقلاب کاری میکردن، موزگیری های عجیب غریب میکردن، فشاری به کشور بار میگم. این عرض کردم بارا یک سری از اتفاقات کشور ما میفتی سر موزگیری اصلا طبیعی نیست. خب یعنی شما میدونید مثلا این حرف الان نباید زده بشه، این حرف بدیهیات عجب زده میشه توسط کسی که ما میفهمیم نه حرف نباید زده بشه، چطور اونا متوجه نمیشن؟ خب یا درگیری های درست کنن، یا اینا توی جاهای تصمیماتی رو بگیرن. من اینو که بارها عرض کردم که انقلاب اسلامی ما عجیب غریب بودنش همین بس که ما مثل کسیم سوار دوچرخه، یه نفرم ترکمون نشوندیم، یه اتوبان مثلا مثل صیاد مثل مدرس رو به شمال داریم پدال میزنیم، اون که نشوندیم جفت ترمز هم نگه داشته و ما داریم پدال میزنیم و داریم پیش میریم. نه دقت بفهمید، خب این اصلا معجزه الهیه. خب اینا کسایی هستند که حالا یه رگایی از این قابل شناسایی میشه فهمید چه تیپ آدم ها، چه تیپ آدم هایی هستند که اینا آلوده شدن. خب یا قبل تره هم اتفاق شبیه این افتاده، مثلا یه تصویر از میخوام رابطه یک مسئولی با یک خانمی مثلا لو رفته، خب سر صدا کرده، نمیدونم فلان کرده، صوتی پخش شده، اینا معمولا از این جنسه که یک شو میزنه سکوت از دست بقیه می. یعنی من میگم اون عددی که برای ثابتی گفته اصلا چرت و پرت، یک دهم اون، یک پنجم اون، خب اونا کجان؟ همشون مردن؟ چند تاشون هست؟ این پدیدار شدن پرویز ثابتی اینه، یعنی هم یه خط نشون کشیدن برای شبکه داخلی دوباره، خب دو اینکه محضر شما عرض بکنم به یه نوعی یه کوریخانیه که آقا مثلا ما هم نقش داشتیم ما تو این اتفاقات علیه جمهوری اسلامی. و نکته‌ای که در مورد کوبایا هست، خوب بدونید مثلا کوبایا برامون سال‌هاست تحریمن دیگه. خب جالبه ما یه قشر کوبایی داریم که اصلا توی آمریکا الان مسئولیت دارن، اصالتاً اهل کوبان، اینا عجیب علیه کوبا دارن اونجا کار میکنن. رژیم صهیونیستی دنبال اینه که یک قشر ایرانی در کشور اروپای آمریکا بسازه پررنگ که هزینه ارتباط با ایران رو به شدت بالا ببره. ببین اینا الان دونه دونه میدونن، از این سوراخ به اون سوراخ، از این دفتر به اون دفتر، از این مسئول به اون مسئول، برن بگن آهای با جمهوری اسلامی نباید ارتباط داشته باشه. بابا جمهوری اسلامی به فرض بعد، به فرض بعد از عربستان سعودی بدتر، از این کشورهای، از این حاکمان ناندرتال برخی از این کشورهای عربی بدتر. کجایید شما؟ یعنی وطن فروشی به کدوم مرحله باید برسه؟ خب و این نقش فقط اینجا نیست، مثلا دختر همین آدم سال 80ش آهنگ خون برای علیه در واقع جمهوری اسلامی. یعنی اینا سالهاست دارن این کارو انجام میدن و کماکان اون شبکه رو فعال نگه داشتن. و برخی از افرادی که در ساواک قبل انقلاب، دقت بفهمید قبل انقلاب تو شبکه همین ثابتی بودن، برخیشون بودن بعد از انقلاب چیز نشدن و اعدام نشدن. یعنی من میتونم اسم ببرم، وقت گذاشته ما اینجا واحد نفوذ داریم، یعنی رو همین مسائل فکر میکنیم، کار میکنیم، مطالعه انجام میدیم. خب بعضی از اینا عجیب بود، مثلا معاون یارو اعدام شده خودش اعدام نشده، این کی نجاتش داده؟ خب این کی نجاتش داده؟ یک نفری که نوعی آتوی داشته برای این و حرفای عجیب غریب، مثلا طرف مثلا اومده خواستن که مثلا این مسئولین حسابو خواستن اعدام کنن، اومده به وساطت کرده که نه این وساطت نکنید، سین آدم خوبی بود مثلا با من کاری نداشت، در و دیوار شلاق میزد صدا درست میکرد، اینا فکر کنم مسئول مثلا مهم با لطب ساواک، خب خودش به شخصا میومد با شلاق تو رو میزد، بعد به اینا فراهم شد از ایران هم رفتن. یعنی یه جور این شبکه شو تونست حفظ کنه. علاوه بر این که دقت کنید این مسئله پرویز ثابت این که اینقدر ساده نبینید، پس یکی شد سفید کردن جنایت های ساواک، این باهی با آب زمزم نمیشه شست. خب و حتی اینو هم به شما بگم برخی از نهادهای امنیتی ما همین ساواکی ها موندن توشون. خب چرا؟ چون مثلا فهم مردم بود که آقا همین امنیت، این بخش امنیت داره ساواک مردم میزنه میکشه، بخش های دیگه موندن و بعدها معبر نفوذ شدن در نهاد امنیتی ما. خب اتفاق افتاد، شما میرید میبینید که آقا چه کسایی همون اول انقلاب، مثلا مردم چه میفهمدن اداره دوم ارتش چیه، اونم کار اطلاعاتی میکنه، مردم اگه میرن مثلا شلوغ بشه میرن کجا رو میگیرن، مردم مثلا میرن کلانتری و محل رو میگیرن، پایگاه مثلا بسیج ببینن میرن میگیرن. خب به عقل مردم میرسه برن مثلا اداره دوم ارتش رو برن بگیرن، اصلا میدونن مردم چند دستشون اداره دوم ارتش مثلا کار اطلاعاتی انجام میده باشه. اینا چی بودن، چه تیپی بودن، چه آدم هایی بودن، مسئولیت گرفتن تو جمهوری اسلامی، رفتن اداره دوم، اسنادی که برای امریکایی ها مهم بود، ببین یعنی CIA با واسطه همون شبکه تو ساواک تو ایران داشت و داخل داشت، چه ساواک چه اداره دوم چون شبکه بی سیم و غیره، رفت اسنادی که میترسی دست شوروی بیفته بعد از انقلاب، همه رو تخلیه کردن بردن. آدمایی که بعدها نقششون توی قتل زنجیره آشکار میشه، تا همونجا باز به نفع کی کار میکنن؟ به نفع موساد کار میکنن. چرا؟ چون میخوان روابط ایران و کشور غربی خراب بکنن. الان هم همونان، الان هم نمیبینید یک کاری با اروپا کردن که اروپا داره به نقطه غیر قابل بازگشت در مورد ایران برمیگرده. آمریکا هم همینطور. ببین وقتی یک کسی مثل پومپو جریان صهیونیستی به شدت نزدیک به اسرائیل، کوشنر داماد ترامپ به شدت نزدیک به اسرائیل، خب و ایلان ماسکی که با همینا میچرخه، اومد براشون توییتر رو خرید تا بتونه شبکه رسانه‌ای هم داشته باشه، یعنی به سرعت هم مخالفینش رو حذف می‌کنه. همین الان من بارها مثلا من تو توییتر، من توییتر می‌نازنم بیرون. آخه چه، مگه شما آزادی بیان نمیگید؟ بعد مگه من چی گفتم؟ می‌بینید دارن حذف می‌کنن که یک طرفه بتونن حرف بزنن. اینا چه جریانی درست کردن؟ با ترور حاج قاسم توسط ترامپ آیا ایران و آمریکا به نقطه غیر قابل بازگشت نرسید؟ فردا روز مثلا همین مردم برمی نمیاد. آقا چه با قاتل یک نماد ملی ما و شهید ملی ما میخوای بری مذاکره کنی؟ میبینید میخوان به این مرحله برسی که غیر قابل بازگشت بشه. در مورد آمریکا این کار که در مورد اروپا هم دارن همین کار انجام میدن. اینا صهیونیستان که شما میبینید مثلا آدم دارن، من قبلا تو هم براتون ضبط کردم صحبت کردم تو همین کلیپ ها هست، چندم کدوم یکیشه، دوستان اگه میتونن این روشی دارن که بذارن مردم نگاه کنن. در مورد اوکراین گفتم که یکی از مسئولین اوکراینی میاد میگه آقا تو این پهبادی که زده به سوله وزارت دفاع در اصفهان اوکراین هم نقش داشته. یعنی چی؟ یعنی ایران و اوکراین توی تقابل قرار بگیرن. خب اوکراین یعنی اروپا، یعنی وارد عملا جنگ نیابتی بشن با هم دیگه که غیر قابل بازگشت باشه. به این عنایت داشته باشیم، این دقت داشته باشیم. و نکات دیگه عرض کردم، نکات فراوانی هست، عجیبه. بالاخره شما فکر کن مثلا یهویی برنامه‌ای که اصلا سنمی نداره با این قصه ها، یهویی بلند شه بره آقای شجونی رو برده، مرحوم آقای شجونی رو برده، که به شدت این بنده خدا شکنجه شده در، یعنی جزء قدما هم بود، جزء قدیمیان بود، بره برداره بیاره توی برنامه چهار تا جوک و خنده و فلان چیزا، یهویی قفلی بزنه رو این ماجرای فیلم و عکسای خدمت شما اسمم پرویز ثابتی. خب این تو داخل توسط شبکه انجام شده. من نمیگم اون بنده خدا نشسته رو در حرف زده، نه من اون بنده خدا شوتر این حرفو میدونم. خب اما کی بوده گفته این آدمو دعوت کن؟ کی بیاد اینا رو؟ من نمیدونم دستگاه امنیت ما چیکار میکنن، اینا رو باید برن پیگیری بکنن، اینا سرنخه. خب بعد ما هم که میخوام بعضن روی اینو کار، ما نمیتونم بی تفاوت بشم مثلا امنیت کشور، حالا میکنیم ناراحت هم میشم، یعنی چرا مثلا شما بیاد از این کارا؟ نه ما نگران کشورمونیم. خب خلاصه این که کسی که سلامت داره، پاکی داره از نظر مالی، از نظر اخلاقی، از هیچ کدوم اینا باکی نداره. خب اما یه بنده خدا دیگه بالاخره یه جایی بند آب داده دیگه، خب حالا گیره، دوستم نداره، اما حداقل میشه از اون آدم خواست که سکوت کنه، یواشتر راه بره، آرومتر کار بکنه. همونقدرم هم برای کسی که کشوری که این همه دشمن داره و نیاز به حرکت داره، نیاز به جوشش داره، کافیست. ما فراموش نکنیم انقلاب اسلامی ضعف، جمهوری اسلامی ضعفای دارد. ما معترفیم، هیچ کس هم اندازه من یکی حداقل سخنرانی نکرد راجع به این چیزا، و در مقابل این خطاها و قصورها و تقصیرها راهکار همه راه دادم. خب و از متخصصینم کشورم بهره موندم. اما دو تا نکته را اگه کسی لحاظ نکنه واقعا جفا کرده، حماقت کرده، یعنی تحلیلش تحلیل خامیه. یکی این که اوج دشمنی مقابل، کدوم کشور تو دنیا اینقدر دشمن داشته باشه؟ یه عرض کردم روسیه یه سالی افتاده تو این قصه، این چیکارش کردن؟ روسیه که ابرقدرت نظامی کشور، بیشترین بمب اتم دنیا روسیه داره، بیشتر از آمریکا داره. دو، نفوذی های داخل. وقتی راجع به نفوذی حرف می‌زنیم، نه اینکه مثلا جیسون رضاییان، نه این تیپ آدما، خب نه، یعنی کسی که جای جاش نشسته. و جالبه تو این فتنه ها، تو این قصه ها، اینا رو میشن. این لطف خدا به ماست، این که در قرآن میفهمه که وقتی فتنه های اتفاق میفته مؤمنین خوشحال میشن. چرا خوشحال بشن؟ برای همینه، میگن آها این هم وعده الهی بودا. خواهش میکنم اتفاقاتی مثل همین اتفاقات اخیر کشور ساده نبینید، موزگیری ها رو رصد کنید، یادتون نره اینا قصه هایی که مثل یک کوریکودیل یوی دهنشو باز میکنه، گاوه رو میگیرش میکشه تو، بعد 5 دقیقه آروم آروم اونجا دوباره. خب اینا میان یه نقش ایفا میکنن دوباره میرن. علایل موضوع مهمیه، گفتم دیدم خب تحلیلای 87 هم دارن به خورد مردم میدن، واقع خودشون دارن خط گم میکنن. پس یکیشو سفید کردن ساواک، دومی هم یه شاخوشونه کشتن و احتمالا یه پالس برای برخی از نفوذیای داخلی فرستادن. یا علی.